واقعی بمبگذاری در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی رو از دو زاویه سیاسی و امنیتی بررسی میکنیم.
خب این شکست اطلاعات امنیتیه و نیرویی که پشت این حادثه هست این حادثه رو یک مراسم حکومتی تلقی میکنه.
کشته شدن صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس موضوع گزارش بعدی ماست. کاوشا در محوطه باستانی تپه جیرفت رو هم دنبال میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، وقوع انفجارهای مرگبار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان سوالات بسیاری رو در مورد ناتوانی جمهوری اسلامی در حفظ امنیت این گونه مراسم حکومتی مطرح میکند. همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به این واقعه را دنبال کرده الان در تماسی تلفنی همراه ماست. کیانوش سلام، چه نکات جدیدی در این زمینه هست که برامون بگی؟
سلام میکنم به تو و همه همراهان رادیو فردا در این ساعت خبری. ببین، از ظهر که این اتفاق افتاده دست کم دو تا انفجار مرگبار رو ما داشتیم در سالگرد قاسم سلیمانی. خب بیشترین توجه ها رفت به تعداد آمار مرگ و میرها و مجروحها. آنچه که ما میدونیم بر اساس اون چیزی که رسانه های حکومتی در ایران گفتن، بر اساس صحبت های اورژانس کرمان و همینطور سخنگوی سازمان اورژانس کشور، تا غروب امروز گفته شد 103 نفر کشته شدند و بالای 200 نفر زخمی شدند. در میان خبرها گفته شد که وزیر بهداشت آقای نوراللهی دارن میرن به سمت کرمان و اونجا حضور خواهند داشت. بعد از اینکه آقای در واقع وزیر بهداشت وارد کرمان شدند و بودن ظاهرا بر اساس خبرهای رسانه‌های ایران در بیمارستان‌هایی که داشتن در واقع درمان می‌کردن مصدومین رو، ایشون اعلام کردند که تعداد کشته‌ها کمتر 94 نفر هستند و تعداد مصدومان هم کمتر هستند و علتش اینه که به خاطر فشاری که روی همه بوده بعضیا دوباره اسمشون اومده شده. به این اظهارات خیلی سریع دوباره سخنگوی اورژانس کشور در واقع واکنش نشون داد. آقای یکتاپرست تاکید کرد که آماری رو که در غروب روز چهارشنبه دادن بهش معتقدن و کاملا درسته و به گفته ایشون آمار شهدا مجروحان در واقع در کرمان تغییری نکرده و روی همون عدد 103 تاکید کردن که 103 نفر به گفته ایشون شهید شدن و 211 نفر هم مصدوم شدن. اگر وقت داری بگم از اینکه واکنش های مقامات ایران رو؟
بله حتما، ما چیز در حدود یک دقیقه وقت داریم.
مقامات ایران و همینطور واکنش های بین المللی رو داریم. مهمترینش این هستش که قریب به اتفاق مقامات ایران این حادثه رو تروریستی دانستن. رهبر جمهوری اسلامی در واکنشش گفته با پیامی تهدیدآمیز که این فاجعه رو در واقع پاسخ سختی رو خواهند داد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور همینطور در واقع گفتن این اقدام بزدلانه است، شناسایی میکنن و افراد به سزای اعمال خودشون میرسن. اما اشاره کنم اینجا که کسانی چون محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری و برخی از چهرهای سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا از جمله آقای غلامعلی حداد عادل، اونها به وضوح در واقع انگشت اشاره رو به سمت اسرائیل بردن و اسرائیل رو مسئول این حادثه دونستن و گفتن که این رژیم صهیونیستی بوده به گفته اونها که خون شهروندان بیگناه رو به زمین ریخته.
ولی هیچ سندی ارائه نمی کنن. هیچ دلیل خاصی
بله هیچ سندی نیست. واشنگتن هم تا آخرین لحظاتی که من دنبال کردم دست داشتن آمریکا و اسرائیل رو در انفجارها رد کرده. بله. و بسیاری از جمله کشورهای خارجی هم تصدیق گفتن و هر گونه حمله تروریستی رو محکوم کردن و هم دردی کردن.
بله ممنونم از همکارم کیانوش فرید. اما اون چه در این واقعه گذشته از زاویه امنیتی جلب نظر میکنه بیشک زاویه سیاسی اون هست. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
این حادثه تروریستی دو طرف داره. یه طرف جمهوری اسلامی که باید امنیت رو برقرار میکرد و یک طرف تروریست هایی که این فاجعه رو آفریدند. اما اگر تصاویر و ویدیوها رو ببینیم، قربانی این جدال مردم عادی هست. یعنی حتی اون تصاویر زنان و مردانی که میبینیم قیافاشون سپاهی و بسیجی هم حتی نیست. یعنی مردم عادی قربانی این حادثه تروریستی هستند که همینجا باید تسلیت بگیم به خانواده های قربانیان و اظهار همدردی بکنیم. از نظر حکومت خب این شکست اطلاعات امنیتیه و به نوعی شکست رهبر و سرداره، یعنی شکست علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به عنوان سرداری که تئوری خامنه‌ای رو اجرا میکرد که ما با داعش در سوریه میجنگیم که در ایران باهاش مواجه نباشیم و حالا ما با این نوع حوادث تروریستی مواجهیم. خب این اولین نتیجه سیاسیش شکست این سیاست هست. از اون طرف ببینید، من هر چقدر میخوام تصور بکنم چه نیروی پشت این مسئله است، یه مقدار دشواره، ولی تا حدودی قابل حدس هست که اولا نیرویی که پشت این مسئله است این رو بایستی بر، یعنی هر کار تروریستی باید غیریت سازی و انسانیت زدایی بکنه از قربانیانش. نیرویی که پشت این حادثه هست این حادثه رو یک مراسم حکومتی تلقی میکنه و هر کسی هم در اون شرکت کرده عوامل حکومت هست. حالا این از دو تا نیرو برمیاد، یک نیروی بومی که علیه دولت مرکزی غیریت سازی میکنه و میگه که شما ما رو سرکوب میکنید، شما ما رو اینجا در فقر و فاقه و در اعدام و سختگیری نگه داشتین، بنابراین ما حق شورش علیه شما رو داریم. من دارم ذهنیت اونها رو توصیف میکنم و ما همچون نیروی در اون منطقه داریم، یعنی برخی گرایشات تروریستی که از غذا به حاشیه رانده شده بودن. یک نیرو این هست، یعنی نیروهای بومی با گرایش تروریستی که غیریت سازیش علیه مراسم حکومتی علیه دولت مرکزیه، و یک نیروی خارجی که علیه حکومت جمهوری اسلامیه و این یه مراسم حکومتیه، ما باید ناامنش بکنیم. جمهوری اسلامی هم علاقه داره در همین چند ساعت، کانالای ولایی من دیدم، هیچ منبع مستقلی ندیدم، که از قول یوسی کون رئیس سابق موساد گفتن که اصلا اقدام تروریست امروز رو گردن گرفت و اشاره کرده به انفجارهای کرمان و گفته جمهوری اسلامی زمستان سرد و خشکی در پیش داره، که حتی اگر این جمله هم درست باشه به عهده گرفتن این مسئله نیست. حالا اعمال اسرائیل معمولا خوب علیه فلسطینی ها بی هدف کشتار مردم عادیه، ولی عملیات خارجیش معمولا عملیات هدفمند، عملیات کور نیست.
حالا ببینید، ما اگر گمان زنی نکنیم بهتره، ولی از دیدگاه سیاسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ماجرا اینه که الان اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی زیر سوال رفته. ما این رو از این زاویه اگه بخوایم نگاه کنیم به چه نتیجه میرسیم؟
ببینید، جمهوری اسلامی این مراسم رو مجبور شد تعطیل بکنه، یعنی نهایتاً اون گلزار به اصطلاح شهدایی که قبر قاسم سلیمانی هست رو خالی از جمعیت کرد. ترجم این تعطیلی مراسم شکست سیاسیه، نفس عمل شکست امنیتیه. ولی اجازه بدید اینجوری جمع‌بندی بکنم که کل این بازی باخت باخته، یعنی نه نیروهایی که پشت این مسئله بودن که من بیشتر ذهنم سمت نیروهای محلی هست، و با این اعمال تروریستی در واقع حکومت منطقه رو نظامی‌تر، امنیتی‌تر می‌کنه، سرکوب رو قوی‌تر می‌کنه، نفرت مردم رو بیشتر می‌کنه و می‌تونه بازی انتخاباتی هم راه بندازه، هیجان ایجاد کنه، حالا موفق یا ناموفق، که اگر ما نباشیم ببینید کشور اینجوری میشه. برای حکومت هم باخته که گفتیم، بنابراین این رفتارها در طول این 40 سال هم نشون داده شده، کارهای مسلحانه، کارهای تروریستی، بازی باخته و به هیچ نتیجه مثبتی منجر نمی‌شود، که هیچ پایه‌ای حکومت هم تقویت می‌کنه، علی‌رغم اینکه ممکنه پیمانه سیاسی امنیتی حکومت رو درش ترک ایجاد کنه.
در واقع گفتگویی بود با رضا علیجانی، اما در حالی که تعداد کشته شدگان بر اثر انفجارهای مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی از مرز 100 نفر هم گذشته، این سوال پیش میاد که با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ امنیت در داخل مرزهای ایران، این واقعه را از دیدگاه چالش امنیتی چگونه میتوان تحلیل کرد؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن داشتم، از ابعاد این موضوع پرسیدم. الکس وطنخواه:
اینکه بعد از 4 سال بعد کشته شدن قاسم سلیمانی مرزهای جمهوری اسلامی هنوز انقدر باز هستن و بالاخره دشمنان رقیبای جمهوری اسلامی اینطوری میتونن عمل کنن که وارد کشور بشن در همچین جای حساسی در همچین روز حساسی یه همچین عملیاتی رو بتونن بپا کنن خودش نشون میده که چقدر از نظر امنیتی جمهوری اسلامی هنوز نتونسته در جامعه ایران از شهر بندان این کشور حمایت کنه مواظبشون باشه حتما مقامات جمهوری اسلامی میخوان انگشتشون رو به سمتای دیگه ببرن راجع به دشمن صحبت کنن و فلان ولی تای قضیه اینه که این نیروهای جمهوری اسلامی بودن دولت جمهوری اسلامی و مهمتر از همه سیاست جمهوری اسلامیه که این واقعیت امروز هنوز در کشور ایران اتفاق و این همه مردم دارن جونشون از دست میدن.
خب شما ابتدای صحبتتون اشاره به مرزها کردین. این در صورتی هستش که دست خارجی در کار باشه برای این ماجرا و ما اینطور تصور کنیم. اما حالا اگه اون رو به عنوان یک گزینه در نظر بگیریم، گزینه دوم میتونه این باشه که شاید هم نیروهایی از داخل چنین کاری رو صورت داده باشن. از این جهت زاویه امنیتی قضیه رو شما چطور میبینید؟
ببینید واقعیت اینه که خیلی الان زوده ما بخوایم اشاره کنیم که کی این کارو کرده داخلی بودن خارجی بودن ولی اگر از نظر تحلیلگر بخوام به این داستان نگاه کنم دو نکته رو باید بهش اشاره کنم یکی تایمینگ چرا الان چرا امروز وقتی که این اتفاق میفته وقتی الان تو غزه اسرائیل داره با نیروهای حماس که ایران ازشون حمایت میکنه جنگ میکنه من فکر نمیکنم همین تصادفی باشه روزش خیلی مهمه این از نظر سیمبولیک خیلی مهمه که چرا امروز این اتفاق افتاد چرا پارسال این اتفاق نیفتاد یا سال قبلش خب این یک دو ما میدونیم جمهوری اسلامی دشمن برای خودش زیاد در داخل ایران داره چون سیاستایی که دنبال کرده خیلی مردم اکثریت مردم ایران از این نظام ناراضیان ولی ما تا اینجایی که الان از نظر تحلیل بخوایم بهش نگاه کنیم بالاخره سوالی که اینجا پیش میاد اینه که نیروهای داخلی که مخالف جمهوری اسلامی ان میتونن با نیروهای خارجی که مخالف جمهوری اسلامی کنن دست به دست بشن و تاریخ نشون داده که اتفاقا میفته همین جمهوری اسلامی که امروز سر کاره اگر کمک خارجی ها مثل گروه های فلسطینی نبود که اصلا ممکن بود انقلاب نمیشد یعنی میخوام بگم اینی که ما بخوایم تصور کنیم که نه خارجی اصلا تو این قضیه حتما شرکت نمیکردن نکردن شانسش کمه اینو نمیتونیم بگیم سیاست های جمهوری اسلامی که من ایران جمهوری اسلامی میتونم برم غزه میتونم برم لبنان سوریه هر کاری دلم بخواد بکنم و اینا نمیتونن بیان تو مرز من دنبال من انتقام بگیرن خب کاملا تاریخ نشون داد این غلط و وقتی که ما این همچین اتفاقاتی رو مثل این میبینیم که بهترین سنده که دخالت های جمهوری اسلامی توی منطقه با سیاست هایی که دنبال کردن به خاطر همین امنیت در داخل ایران به این شدت بعضش وخیمه
خب جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که اگر در منطقه حضور داره در سوریه در لبنان از نیروهای اونجا حمایت میکنه برای این هستش که دامنه ناآرامی ها دامنه تنش ها به داخل کشور کشیده نشه ولی الان میبینیم درست برعکس اتفاق افتاد یعنی این توجیهی که جمهوری اسلامی همواره به مردم ارائه میده برای حضورش در کشورهای منطقه عملا برعکس شد و ما میبینیم که در داخل کشور ناامنی هایی رخ داره میده این رو با توجه به ادعاهای جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟
ببینید من همیشه قضیه رو از این زاویه بهش نگاه میکنم این رقابت ها رو این جنگی که حالا بهش بگیم جنگ سرد جنگ گرم هر چی بخواید اسمشو بذارید بین مثلا حالا ما تمرکز کنیم ایران و اسرائیل این جنگو کی شروع کرد حالا من اصلا کاری به تاریخچه کشور اسرائیل مشکلاتی که اسرائیل با فلسطینیا دارن ندارم اونو بذاریم کنار از نظر زاویه دیدگاه دو کشور ایران و اسرائیل از نظر منافع ملی این دو کشور این جنگ بین این دو کشور کی شروع شد با انقلاب اسلامی با اومدن آقای خامنه‌ای سر کار شروع شد قبلش که اسرائیل با ایران جنگی نداشت همین امروزش هم شما اگه بخواید نگاه کنی اگر جمهوری اسلامی دست بردار از اینکه مثلا بخواد کمک کنه به این نیروهای نظامی عرب مثل حزب الله لبنان و اینا 100% سیاست اسرائیل هم رو ایران تغییر خواهد کرد و سیاست آمریکا هم تغییر خواهد کرد یعنی من میخوام بگم که باید از نظر جواب به این سوال تاریخچه این داستان یادمون نره این 44 ساله که جمهوری اسلامی شعارش این بوده که اسرائیل باید نابود شه. فقط شعارم نبوده، سلاح میدن، پول میدن، تمرین میکنن، رفتن دنبال یک کشوری به نام اسرائیل که یک ابرقدرت اتمیه و آمریکا پشتشه و کلی دنیای غرب و کشورهای دیگه هم پشتشن. خب این جنگی که ایران برای خودش به پا کرده از نظر منافع ملی ایران این اتفاق نمیفته. این از نظر ایدئولوژیکی دیدگاه اسلامی رهبر امروز که آقای خامنه‌ای باشه، اینا از منافع ایران نمیتونن اینو توجیه کنن. فقط این دیدگاه میتونه جواب بده شما بگی نه، این یه جنگیه که دنیای اسلام باید دراش پیروز بشه و ایران این پرچم اسلامو برمی‌داره و میخواد به جنگ با اسرائیل. خب از این نظر میتونی توجیهش کنی. از نظر دفاع منافع ملی سیاست ایران رو اسرائیل رو امروز نمیشه توجیه کرد، چون جز دردسر و بی‌امنیت کردن ایران هیچ چیز دیگه ما ازش ندیدیم.
گفتگویی بود با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، در مورد زوایای امنیتی واقعی که در کرمان رخ داد.
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر داشته شهر
اسد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مکرم رباه، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت پایتخت لبنان، معتقد است که حزب الله لبنان در انتقام کشته شدن صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس دست به اقدامی فراتر از اقدامهای معمول نخواهد زد. آقای رباه به رادیو فردا گفت که اسرائیل به هدف قرار دادن کسانی معتقد است که در حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی دست داشتند و در هر کشوری که باشند به این حملات ادامه خواهد داد. این گفتگو را ایلیا جزایری انجام داده است.
فعلاً هناك عده تداعيات لمقتل العروري على لبنان.
کشته شدن العاروری پیامدهای متعددی برای لبنان داره، اما مهمتر از همه به مردم لبنان و به باقی مانده حکومت لبنان یادآوری میکنه که نمیشه با ادامه اقدامهای ایران، حزب الله و دیگر گروههای وابسته به ایران و در رأسشون حماس و جهاد اسلامی در استفاده از لبنان به عنوان پایگاهی برای برنامه‌ریزی حملات یا حتی موشک‌پرانی علیه اسرائیل از جنگ دور موند.
للتحضير للهجوم او حتى لاطلاق الصواريخ ضد اسرائيل.
العاروری در منطقه کشته شد که یکی از پایگاه‌های حزب الله لبنان به شمار میاد. با این وجود حزب الله چه واکنشی ممکنه به این اتفاق داشته باشه؟
لا اعتقد بان هناك راح يكون رد فعل من حزب الله.
فکر نمی‌کنم جز واکنش معمول پرتاب راکت به بعضی از اهداف در شمال اسرائیل واکنش دیگه ای از حزب الله ببینیم. معتقدم واکنش دیگه سخنرانی حماسی حسن نصرالله باشه که در اون از اونچه قهرمانی های العاروری نامیده میشه تمجید کنه، بدون اینکه بخواد اقدام نظامی جدی انجام بده.
بدون تحویل ذلك الى اي عمل عسكري جدي.
این حادثه چه تأثیری بر جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس میتونه بذاره؟ آیا ممکنه این جنگ گسترش پیدا کنه؟
هناك امكانيه لحرب واسعه ولكن اعتقد بان الحرب
امکان جنگ گسترده وجود داره، اما به نظر من امروز جنگ گسترده به معنی تغییر روش جنگ، یعنی اینکه اسرائیل به اهداف متعددی در لبنان، سوریه، قطر و هر جایی که گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران و در رأس اونها حماس حضور داشته باشند حمله کنه. ترور العاروری حذف یکی از نفرات یک فهرست طولانیه که در اون سران حماس و هر کس در حمله 15 مهر نقش داشته حضور دارند که بنابر ادعای اسرائیل در درجه اول اقدامی انتقام جویانه است و در درجه دوم تلاشی برای حمایت از امنیت اسرائیل.
گفتگویی بود با مکرم ربا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
سرپرست کاوشای باستانشناسی کنار صندل محوطه باستانی تپه جیرفت در جریان روند از سرگیری کاوشا در این سایت وضعیت این محوطه را بسیار وخیم توصیف کرده و گفته است که نقش برجسته‌ای که در یکی از این سایت‌ها بوده به طور کامل از بین رفته است. کاوشای باستانشناسی کنار صندل جیرفت به سرپرستی منصور سید سجادی پس از 17 سال وقفه با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی به تازگی بار دیگر آغاز شده است. کیان معنوی در گفتگو با شکوه میرزادگی نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد نخست از او در مورد ویژگی‌های این محوطه باستانی پرسیده است.
این منطقه منطقه بزرگ باستانی و بی‌نظیر در نزدیکی شهر جیرفت و رود کرمانه که گفته میشه 300 سال پیش از میلاد تا دوران اسلامی همچنان رونق داشته و زنده بوده و پس از اون به مرور از بین رفته. باستانشناسانی که نقش‌های اساسی در کشفیات داشتن مثلا مثل پروفسور مجیدزاده و یا دکتر اسکندری اینجا رو یکی از نخستین تمدن‌ها در دنیا می‌دونن. همینطور باستانشناسان مختلفی که از کشورهای دیگه از ایتالیا، فرانسه و غیره آمده بودن برای دیدار وقتی یک همچین کشفی بود، اونها هم اعتقاد دارن که این یکی از مراکز مهم و از نخستین تمدن‌های دنیاست. باستانشناسان که درگیر بودن تمدن جیرفت رو بازمانده پادشاهی آرتا میدونن و حتی کتیبه‌ای رو در اونجا پیدا کردن که در واقع میشه 5000 سال، حدود 5000 سال بیشتر. مسئله دیگه‌ای که مهمه در جیرفت مسئله خطه، یعنی تا قبل از اینکه جیرفت کشف بشه محوطه جیرفت همه فکر میکردن که سومری ها اولین کسانی هستند که خط رو به وجود آوردن. کشفیاتی که در این دوره شده نشون میده که خط در اینجا یعنی در ایران در کرمان به وجود اومده و این خیلی مهمه از نظر هم ایرانی ها که فکر میشده که اونها خط نداشتن در اون زمان و همین که از نظر جهانیان که تحقیق میکنن. چیزهای دیگه ای هم هست در اونجا که مثلا کارگاه های کوزه‌گری بزرگی رو پیدا کردن و اماکنی رو پیدا کردن که نشون میداد عبور کاروان های تجارتی از اونجا بوده، یعنی کاملا یک سرزمین زنده و پررونق.
خانم میرزادگی، علاوه بر اینها تاکنون چه کاوش‌هایی در این تپه شده و این کاوش‌ها از روی چه کسانی انجام گرفته؟
بله، کتاب مهمی که به زبان انگلیسی و نوشته آقای دکتر اسکندری یکی از کسانی بوده که باستانشناسانه بوده که در جیرفت کار کرده به انگلیسی در اومده که شخصیت‌های بزرگی مثل دانیل پاتس و هالی پیتمن استادان دانشگاه نیویورک و جاهای دیگه در آمریکا تحسین کردن و تایید کردن اون چهایی که در این بوده و این یک کتاب بسیار مهمیه که تمام جزئیات رو در اون نوشته شده و الانم وجود داره. اما چه کاوش‌های انجام شده؟ در واقع از وقتی که این خبر جیرفت سرصداش بلند شد از همه دنیا باستانشناسانی آمدن، ولی در اون زمان اجازه نمیدادن که اونها تحقیق کنن، ولی آمدن برای تماشا و برای برداشتن. اما در اونجا تنها کسانی که رو این جیرفت کار کردن محوطه جیرفت پروفسور یوسف مجیدزاده است و دکتر نصیر اسکندری همون که صاحب این کتاب اخیر روی تپه‌های باستانی کنار صندل که اونو قطعاً 5000 سال داره، آثار بی‌نظیری داره، لوح‌های خطی داره که خیلی حیرت انگیزه و دو نشریه بین‌المللی، یکی مجله باستانشناسی کمبریج راجع به این کار کردن و تا اونجا که من میدونم هنوز دارن روی اون کار میکنن. همینطور باستانشناسان فرانسوی ژان پرو و دکتر مجیدزاده یه شماره مخصوص درآوردن برای این کارهاشون که تو اون هست، ولی متاسفانه از 15 سال یا حدود دقیقاً 12 سال پیش اونها میگن که کاوش ها متوقف شده. اما خودشون میگن نه، ما در حال کاوش هستیم، یعنی از میراث فرهنگی داره مدعیان که دارن تحقیق میکنن اما هنوز معلوم نیست. اونا میگن در درهای هیلرود دارن تحقیق میکنن اما روشن نیستش که چطور ممکنه جایی رو که دارن حفاری میکنن که معمولا زیر پوشش حفاظتی و امنیتیه ولی همزمان تخریب و چپاول و غارت و همین چیزام وجود داشته باشه.
گفتگوی بود با شکوه میرزادگی در مورد کاوش‌های باستانشناسی محوطه باستانی تپه جیرفت. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.